بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل ما در بحث این که ما نظام سیاسی الهی داریم، بعد از بیان اون دلیل عقلی با مقدمات گوناگونی که بعضی هاش بدیهی بود، حالا نوبت رسید به استدلال بر آن به صورت کلی البته از قرآن کریم با تمسک به عناوینی که در قرآن این حقیقت رو بیان می‌کنه. که ما در این بحث عرض کردیم عمدتاً تحلیل لزوم نظام سیاسی برای انسان منجر میشه به اون که ما چه بینشی نسبت به خودمون و عالم و جامعه به حال انسانی داریم. اینا با هم دیگه مرتبطه. بینش الهی نسبت به وجود خود و نظام انسانی یک توابعی داره و بینش غیر الهی و الهادی هم یک توابعی به نوع خودش داره. و همین نکته رو ما عرض کردیم تو بحث عقلی که مطرح شد. در قواعد قرآنی هم این مسئله در حال مطرح هست. لذا با بکار بستن عناوین در قرآن می‌بینیم که بعضی از این عناوین هم به جنبه بینشی ما رو توجه میده و هم به جنبه های فرهاد دستوری و نظام اداره جامعه و حالا اون نظام بایدها و نبایدها.
این دو
دیدگاه
در
ضرورت
تشکیل
حکومت
مشترک
هم دارن؟ بله،
بله، از
که بله، بله، بله،
آقای
استدلال
کلی هم
این همین
هر دو اونم
استدلال
داریم که این نظام
هست
باشه
دیگه. بله، اون وجود نظام که اون و همه از جهت عقلی مشترک، اما اینکه حالا این نظام چگونه باشه، در اساس چه روشی این نظام شکل بگیره، از کردیم تکیه میکنه به اون بینش قبلی. قطعا نظام الهی روش اداره جامعه بر اساس الهام از وحی تکیه به جهان بینی الهی میکنه. حالا از اون طرفش هم به نظر ما هست که این کسی به بینش الهی معتقد باشه، اونطور که این بینش اقتضا میکنه و جامع باشه، کامل باشه، او منجر میشه به ضرورت اعتقاد به ضرورت بران نظام بران سیاسی الهی.
شما دو بخشه ممکنه در تقسیمی
قبول داشته باشه. بله، از جهت حالا اون از جهت تقسیمی و الا از جهت پذیرش و استدلال یکیش صحیح یکیش باطل دیگه. نوعا محال نظرات رو بیان میکنن دیگه تو یک مطلبی این نظرات هست. اما کدوم نظر بله متفاوت با واقع هست و کدوم نیست. عرض کردیم یکی از عناوین واژه هایی که قرآن در موارد مختلف به کار میبره مسئله حق است، که چند موردش رو در جلسه گذشته عرض کردیم، حالا به صورت اشاره. اولین کاربردی که حق داره به معنای ثابت برای خدای متعال است، در چند جا این رو بیان میکنه و نظام عالم رو هم حق بودنش رو به حق مطلق بودن خدای متعال به هر حال مبتنی میکنه، که این هم باز در همون مسیر بیان نظام تکوینی که نظام تکوین نظام الهی است، تکیه به عالم غیب میکنه، به حق مطلق میکنه، که هم خالقیت رو و هم برحال ربوبیت رو هم به عنوان حق معرفی میکنه در آیات مختلفی که خلق السماوات و الارض بالحق مکرره. در یه آیه ربوبیت رو آیه 32 سوره مبارکه یونس بر حکم حق داره، و حالا بحث ولایت امروز بهش میرسیم تو همین راستاست، که به نوعی اون ولایت تکوینی اونجا هم ولایت حق رو بیان میکنه، ولایت بالله الحق، و همینطور در همین راستا که جنبه تکوینی پیدا میکنه مسئله هدف حق داشتن است در سوره مبارکه دخان آیه 39 این حقیقت رو بیان میکنه. اما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین و ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. با البته آیه بعدی این معنا استفاده میشه، و همینطور در همین راستا خدای متعال در نظام تشریع رو هم بر اساس حق معرفی میکنه، هم انزال کتب را در آیات آیه 105 سوره اسراء و 40 سوره مبارکه زمر که حالا شاید رجوع بکنید این نکات بهش آمده، و در همین راستا ارسال رسول را خدای متعال به حق معرفی میکنه، سوره بقره آیه 119 و فاطر آیه 24. حالا بعضی شو نمون تیمم تمرد انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا، که اینجا بحث رسالت آمده، و در همین رابطه دین حق در چند جا بیان شده که دین حق هم در ارتباط با همین نظام تشریعه، اگرچه خب دین یک مجموعه از اعتقادات و مسائل اخلاقی و مسائل عملیه، اما به هر حال اون جنبه عملی رو که برای ما معرفی میکنه از جانب خدای متعال آمده اینها در سوره صف سه تا آیه هست. قالوا ارسل رسول الهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که اینها هم بیانگر این است که اساسا این واژه حق رو ما کمی بیشتر بهش بپردازیم، این رو بیان میکنه که این امر تحقق پیدا میکنه، به تحقق پیدا کرده، هیچ مفری از تحققش نیست، ولی اون که حالا با شرایطش ها، من که حالا فقط جنبه اجباری باشه، این که این مسئله مثلا بعضی وقتا عذاب ها رو به حق هم بیان میکنه، خب اینا معنیش چیه؟ معنیش هست که واقعیت، این واقعیت رو باید دنبالش باشیم،
وقوع
حتمی، وقوع حتمی، من حال یا واقع شده یا واقع میشه، قیامت واقع میشه، جزای حق. در سوره نور یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق، این دین همه جزاست، فیعلمون ان الله هو الحق المبین، که اینجا دوتا حق آمده، یکیش نسبت به خود متعال که اون مسئله مبدع، یکیش مسئله معاده. هر جا حق باشه به معنای ثباته، حالا یا ثبات مطلق که الله تعالی است، یا ثبات نسبی که واقعیاتی که یک ثبات نسبی دارن که تکیه میکنن به ثابت مطلق، که آنچه را که به خدای متعال نسبت داره اینا هست، خلقت، ربوبیت، جزا، دین و امثال اینا، نظام تشریع هم به خدای متعال نسبت داره با انزال کتاب و ارسال برحال رسولان. مثلا
واژه حق رو الهی
بودن
معنی
کنه، خدایی بودن، یعنی واجه حق معنی ثابته، منتها وقتی بررسی میکنیم چه چیزی ثابته، مساویس با الهی بودن،
خود لفظ
نه اینو نمیرسونه، بله وقتی که این سراغ اون واقعیت حق، این که جز اون حقیقتی که تغییر نمی کنه بهش اطلاق نمیشه، اون مساقش کیه؟ اون اطلاعات و اون چیزایی که به اون تکیه. حتی در مسیر رسیدن به هدف و جزا هم تعبیرات حق بیان میکنه، برای جان گرفتن اجاعت سکرت الموت بالحق، یعنی این برای همه هست، این انتقال هست، وقوع قیامت که اونجا یسمعون صیحت بالحق، سوره قاف آیه خاصی اصلا اون اموری که وقوعش حتمیه، حتمی بودن با ثبات همراه، خب دقیقه اینجور صغرا و کبرا و ارزو محمود، حتمی بودن همون ثابت بودنه، منتها این ثابت بودن جنبه های مختلفه، یه ثابت مطلق داری، یک ثابت متغیر داری، متغیران در تغییرشون ثابت، دیگه در تغییر از این تغییر نمی کنیم، تغییر دیگه نمی کنیم، یعنی نسبت
به
همون کردیم چه داره؟ پس قرارم اینه، این حق معنی ثابت، منتها گاهی به معنی مطلق ازش استفاده میشه، حق خیلی هم فقط اینی که حق مطلق و اونایی که واقع می شود و وقوعش حتمیه در این جور موارد استعمال شده در قیامت مثلا اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ در سوره محاقته و سوره نبأ که یقین در واقع تأکیدشه که افراد دیگه حتما با آن مواجه میشه. بله اینجا باید معنا کرد دیگه این حق اینجا باید یا معنای حق تعالی رو بکنیم یا قرآن بکنیم که به حق تعالی برمیگرد. بنابراین بله مد معنا بشه دیگه علیون معلح آیا دین حق مقصوده این مذهب دین هست یا حق تعالی است به هر دوش قابل حمله و در واقع یک معنا رو میرسونه.
یا بدونیم به همه
چیزی حقایی
یعنی همه
ثوابت که همون چیزیست که خداست و از خدای متعال صادر میشه این خدایی من رعانی پیغمه کسا سن کنه من رعانی فقط رع الحق این حق اختالا رو اینه با یه بیانی اون تعبیر وجه اللهی رو بیان میکنه وجه اونیست که ذل وجه رو نشون میده اختالا در واقع هم اینه که این تعبیر حق هم به نظام تشریع در قرآن کریم استفاده شده و هم به نظام تکوین که نظام تشریع هم در برحال نظام زندگانی انسانی ظهور و بروز داره دیگه. نکنید با این توجیه با این مجمل آیات قرآنی اینا اینا رو بازش میکنه و اعتبار هم این رو بازش میکنه این انزال کتاب انزال رسول به حق برای کیه اینا؟ برای انسان میکنه برای این که این انسان به اون کمالات مناسبش برسه. این انسان در این عالم در پرتو جامعه به اون کمالات مناسبش میرسه و ارسال رسول هم برای فرد که نیست برای جامعه انسانی انزال کتب برای اینه. یعنی خوابگاه انسان دیده شده در ارسال رسول و انزال کتب با بیان دیگر در بعضی آیات باید که این دین فطریه تعقی و جرکن لدینه همین فرد فرصت الله اللتی فتر ناس علیه
این
شوقیه
که مثلا
خب این خلط دیره این تحلیل همینه این فرصت خاصگاه هم امور فردی داره هم امور اجتماعی و بیشتر امورش در پرتبه اجتماع دور میکنه اخلاقیاتش در پرتبه اجتماع دور پرام کنه صفات رسیلش و صفات همینه این صفات حسد چیه؟ کبر چیه؟
من نسبت به یادم
دیگه در پرتبه اجتماع میشه دیگه
در خودت حسادت حسادت در خواهش
مرمانه خواهش من هم منطقه در متعلقشه یه موضوع داری شما دیگه نباید یه موضوع حب داری یه متعلق حب داری متعلق این صفت در ارتباط با دیگرانه منطقه جنبه های فردی داره اون جنبه فردیش بله تکامل فردیه، منتها در پرتو اجتماع کلون یعطیه یوم القیامت فرد. اینا سر جاشه، این هر کدوم منتها میخوام اینو بگیم، این نظام دنیایی یک نظامی است که به حال بر اساس اجتماع شکل میگیره که به کمالاتشون برسن. این اجتماعی اختصاصی داره. این کتابی که از جانب خدای متعالی که ما رو آفریده، این گونه آفریده، حکیم هم هست، این و یه قسمت کوچک نیازهای ما، نحوه خلقت ما راه نشون بده، به جنبه‌های دیگه راه نشون نده، چون راه نشون میده دیگه. ما هم جنبه‌های مختلفی داریم و اعظم جنبه‌مون هم جنبه اجتماعیه. آقا
سخن مطلبه الهی بودن یه اشتباه بزرگی هست در آسان نمیده تکیش
از مطلب اونامه یه جاوه در کلن
دیو در
دلیل تبدیل نمیشه. حالا ما داریم اینو هم نقص دیگه، هم نقص در بینش اینا. یه خست که میگه نه هستش اصلش الان وقتش نیست، یه خست میگه نه اصلا نیست، اون نقص نقص در بینشه که ما نه به ما حالا میریم سراغ فعلا اصل حکومه در اسلام. فعلا ما اینو داریم،
من شخص لازم من در میخوام بگم در این مسئله در مورد تحلیل میکنیم که معارف بین ما جز از قرآن گرفته میشه که اجتماع میدن رو بعد لزوم دستورنامه الهی بود لازم میشه، یعنی دنبال خودش میاره. حالا از وجه اینه که این شخصیتی داره همین معارف رو تحلیل میکنه، چه برداشتی چه تحلیلی از
ناقص لیکان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین تا اصلا خود این آیه بیان میکنه که این انبیا در جامعه آمدن برای هدایت جامعه آمدن، جامعه هم از افراد تشکیل میشه.
چیز تو در بعضی آدم
موران
اصلا
احکامی
رو برای قوم
اومده، مثلا من
امتم بله هر سایه هره بوده قومی کنم میدم برای
قوم هر دبا این اصول فعلا حالا اون مسائل خاصش که بعدا میاد اینا ما برحال داریم با برحال جمع کردن این آیات. از این طرف هم در اون آیه 13 سوره مبارکه شورا شرع لکم من الدین ما وصا به این نوحن و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، پنج تا شریعت کتاب داره بیان میکنه. خب اینا برای چیه؟ ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیه، ما برای سریعتر از اینایی داریم که اقامه کنید دین رو. اقامه کنید دین رو این چی؟ یعنی اون شالوده الهی بودن فکری تحقق پیدا بکنه، اون دستورات الهی تحقق پیدا بکنه و اخلاقیات تحقق پیدا بکنه. ولا تفرقوا فیه،
اون نماز فردی
بود، اون نماز علی
بود،
این ها چی میگه؟
آیا تعابیل و تعبیرات مختلف مثلا در قرآن فرمودن نظر هم میگه؟
خب حالا ما با شواهد اینو گفتیم دیگه، ظواهر هست، ظواهر اگر شواهدی داشته باشه اون رو به هر حال ازش استفاده میشه،
مجموعه این استفاده
ما
به
ضرورت
میشه.
بله
مثلا اینکه خود مضمون ما میشن بودن اکثر اقباب سه دستورات اجتماعیه و اگر مقابله به این بیدیم میشه
حالا ما قبل از اینکه به اونجا برسیم داریم این رو بیان میکنیم که انسان چگونه است، چه اختزاعاتی داره. نمیشه خدایی که این اختزاعات رو در ما ایجاد کرده راه شکوفا کردن این اختزاعات رو برای اون احال مقصد نیاورده. حالا میریم سراغ دین که دین چه مسائلی داره، اونا مسائل بعد انشاءالله. اما قرار که قبل از این که تو براهین تفصیلی وارد بشیم این براهین از طریق این عناوین خلاصه حدود داره.
بله.
یعنی ظرفیت های مختلف به اون استعداد های خودشون برسن، این هر ظرفیتی به اون مقتدر خودش برسن. بله. خب حالا یه یکی دو تا عنوان دیگه هم هست که انشالله در جلسه آینده این رو عرض خواهیم کرد که میتونم شروع کنید بحث در حال مختلف بمانید. صلی الله علیه و آله.